الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در رابطه با بحثی که روز گذشته در رابطه با این مسئله داشتیم فرمایشات مرحوم و عازی‌الدین عراقی رضوان الله تعالی علیه را بیان می‌کردیم که قسمتی و پاره‌ای از بیانات ایشون رو نقل کردیم، دیروز خواندیم تا به این خصوصا رسیدیم که دیگه تعطیل کردیم درسو. ابتدای امروز بحثم از همین خصوصا مع ملاحظه است که حالا من توضیح میدم یه مقداری که ارتباط پیدا کنه با بحث روزتون، چون مستحضر بشید در چه رابطه‌ای هست. مرحوم آقای آغازی ها رحمت الله علیه فرمود اگر بنا باشه ما در فقط در باب شبهات قضیه شک در رافع را موضوع قرار بدیم، بگیم در استصحاب فقط شک در رافع حجته، میگه این باعث میشه قسمت زیادی از استصحاب جلوش گرفته بشه، مگر در اون جایی که مثلا در باب شک در نسخ باشه مثلا، یا شک در جایی که عارضی پیش آمده که نبذیم باقی به حالت قبلیش یا نه، و این خیلی بسیار به مکان من البعد بخواییم ما اختصاص به اینها بدیم. پس چه بهتره که اختصاص ندیم بحث استصحاب را فقط به شک در رافع، بگیم نه همه هم شک در رافع را بگیره هم شک در مقتضی را بگیره، به این عنوان عامی بگیم بهتره. ایشون میفهمد در جواب مطلبی همی که ایشون بیان کردن میفهمد لأن حصر، این حصر به اعتبار همینه، لأن حصر مورد الاخبار الکثیره، کسی بیاد منحصر بکنه اخبار زیادی که ما داریم، اونم به زبانهای مختلفی که روایات آمده، اون هم به تأکیدات بلیغی که مختصش بکنه علا عدم نقض الیقین به شک، فقط در تکلیفیات بیاد بگه در تکلیفیات میخواد بگه نقض یقین به شک نکن، فقط بر اونجا. اگر اینجوری بکنیم نتیجهش این میشه که این فقط به موادر نادره بیفته، یه جاهای کمی بشه ازش استصحاب استفاده کنیم، و این خلاف و هو به مکان من البعد لا یخفا علی العارف، این خیلی بعیده استصحاب با این دامنه و با این عریض و طویلی که داره همه جار فقط بذاریم به همین صورت، این خیلی به نظر بعید میاد، خصوصا که الان درس امروز باشه، خصوصا مع ملاحظه عدم الاحتیاج الى استصحاب فی تلک الموارد. بعد علاوه از این که از یه جهت دیگه اصلا ما نیاز به استصحاب در بیشتر جاها نداریم، چرا احتیاج به استصحاب نگه؟ چون برای خاطر در بیشتر از این جاهایی که الان میخوای مراجعه میکنی خواهد دل بنای اغلا هست، اغلا بنایشون برای این که این عمل میکنن، چه لزومی داره ما به دنبال استصحاب بریم؟ بنابراین پس این که میخوام بیام شک در رافعه تنها را قرار بدیم، ما بهترش که بگیم اصلا نیازی به استصحاب در اینجور ندیم. میفهمد به علت وجود بنای اغلا، اغلا بنایشون بر چیه؟ علا علال جریه علا طبق المقتضی، بنای اغلا بر اینه که همیشه بر طبق مقتضی جری عملی دارن و عدم الاعتناء به احتمال وجود المزاحم، احتمال این که مزاحمی باشه اقوا توجهی به این نمی کنن ابدا، می فرماید بدون توجه و عدم الاعتناء به احتمال وجود المزاحم الاقوا، اینجور نظیر وجود بناء اغلاباز علا حجیت العام، اغلا بناشون بر چیه؟ میگن هر عامی حجته و حجیت اونم باید مطابق اون عام بشه عمل کنیم، همطوری که اونجا بنای اغلا بر حجیت عامه، در اینجا هم بنای اغلا بر حجیت استصحابه، این هم اینجا داریم، هیچ فرقی نمی کنیم. میفرماید که بنای اغلا بر این است مثل بنا نظیر وجود بنای هم علا حجیت العام و وجوب العمل به، یعنی وجوب العمل به آن عقلا میگن عمل به عام واجبه که انسان عمل کنه، انسان توقفی نمی کنن که وجوب العمل بالعام این واجبه که عمل کنه. عند عدم قیام حجت اقوا، اگر حجت اقوایی نداشته باشن واجب عمل به عموم عام بکنه. کی میگه این حرفو؟ میگه بنای عقلا بر اینه، راست میگه دیگه. میفهمد بنای عقلا بر این مطلب است، عند عدم قیام حجت اقوا ولذا لا یعتنون، اعتنا نمی کنن وجود خاص یا معارض فلبه، توجه به این نمی کنن که آیا خاصی در بین هست که این عامو تخصیص بزنه یا معارضی داره یا نه، هیچ توجه بینه. چون بنای بر همین که هر عام می رو بهش عمل بشه، چون بنای بر عمل دارن توجه احتمال میدیم شاید یه خاصی داشته باشه، به این احتمال اعتنا نمی کنن که احتمال بیدیم وجود مزاحمی داشته باشه، میگه اعتنا نمیکنه. بنای عقلا برای این که عقلا بگه ولش کن احتمالات بذار کنار این شک ها رو، در اینجا هم همینطوره. بنای عقلا داریم، نیازی نداریم ما بریم دنبالی که استصحاب رو به حساب رافع بگیریم، نه احتیاج می نیست. میفرماید همین بنای عقلا اینجا دارن و نیازی به این مطلب ندارید، همونطوری که اشاره کردیم. کما ان موارد شک فی تکلیف، همچنان که در مواردی که من شک در تکلیف دارم، اجهت چه شک دارین؟ من جهت شکی فی قید من القیود، از این که نمیدونم تکلیف من اینجا دارم یا نه، چرا شک میکنین؟ از با این که یه قیدی ازش، حالا یا زمانش عوض شده یا زمانی هست، چیزی که در زمان هست موجب شده مرا به شک انداخته. من شک من یا زمانه یا زمانیه که مما یر جا الی شک فی القدره، که نتیجه این شک در اینجا چیه؟ اینه که من شک در قدرت امتثال دارم، آیا من قدرت بر امتثال دارم یا ندارم، موجب این معنا میشه. مستلزم شک در قدرت بر امتثال اینجا هم اعتنا نمی کنن. چرا؟ لاستقلال العقل، برای خاطری که استقلال العقل عند احراز ملاک تکلیف، آقایون میگن وقتی تکلیف و ملاکش رو احراز کردی و شک در قدرت داری دیگه اعتنا نکن، چون برای که ملاک تحصیل به دستت آمده. میفرماید برای خاطر که اند احراز این مطلب تکلیف اگه به دست آورد، یر جایل شک فی القدره ایزن کزاله کرال استقلال العقل اند احراز ملاک تکلیف و شک در قدرت خوال احتیاط. الان برامشونیه عقلا در همچه جایی احتیاط میکنن در این مطلب و عدم و اعتناء الى شک بالقدرت والامتصال، توجه به این نمیکنن که آیا من قدرت بر امتصال دارم یا ندارم، توجه به این نمیکنن. پس عزیزان چی میشه؟ ما از این مطلب چی به دست ما آمد؟ فیفهم من جمیع ذلک، فهمیده میشه از همه اینها چیشی فهمیده؟ هو صحت القول به حجیت الاستصحاب فی جمیع اقسامه. از این بیان ما روشن میشه که استصحاب رو اگه بناس کنی بازیشه در نیار، بر ما اذیت نکن، گربره نرخصون، اگه بناس استصحاب حجت میشه همه جا رو استصحاب کنی، خدا ننتونه بیا برزه دیگه، راحت. میگه نتیجه این مطلب ما چی میشه؟ فیفهم من جمیع ذلک و صحت القول به حجیت الاستصحاب فی جمیع اقسامه. بفهمید اقسام کدوم باشه؟ ما یه خود حافظه بود کمه، چون کمتر تو درس هستیم، وای نگاه حواس ما پرت میشه، یا تو صف نانی و یا صف گوشتی و امثال اینا نیست آقا جان. آره دیگه، حالا بفرمایید اقسام چیه؟ میگه اقسام یادتون رفت، شک در مقتضی یک، شک در رافع دو، شک در رافعیت الموجود سه، در شبهات حکمیه چهار، در شبهات موضوعیه پنج، در شبهات مفهومیه اینا ماشاءالله همه بودن دیگه، اینا جز ایناست، اما ماشاءالله حالا همه رو ردیف میکنه. میگه حالا من براتون یکی یکی اسمشون میبرم. میفرماید در جمیع اقسامش من شک فی المقتضی یک، که نمیدونم مقتضی بقا هست یا نی، دو اول رافع، این دوتا، یا اینکه رافعیت الموجود، ندونم اینی که الان وجود داره رافعیت داره، مثلا مذی که ازش خارج شده آیا نمیدونم رافعیت داره برای این وضو یا نداره، این هم یه سوره. سواء کان با شک به جهت شبهه حکمیه باشد، در حکم شک بکنم، یا شبهه مفهومیه باشه معناشو نفهمم، یه لفظی رو معناشو به دست نیاوردم، یا در شبهه موضوعیه باشه. همه این 5-6-7 که اشاره کردیم همه رو بگیم استصحاب، اگر بناس حجت باشه در همه اینها حجت باشه، همه رو درست کن. و ذالک چرا؟ شما دلیل دارید که اگر بناس حجت باشه همه حجت باشه؟ میگه بله، دلیل ما عموم خود لفظه لا تنقض الیقین به شک، امام به نحو عموم فرموده، همین عبارت بهترین دلیله. میفرماید ما وجه حرف ما لعموم حرمت نقض الیقین به شک، حرام است نقض یقین به شک، از شامل لجمیع هذه الاقسام، شامل همه این اقسام میشه، همین 5-6 که محضرتون تقدیم داشتیم. خب حالا این فرمایش شد انتها کلام، ملخص کلام مرحوم آقای عازی‌الدین عراقی. خب ایشون با این دست پا زدنش چی می‌خواست بگه؟ می‌خواست بگه نگویید که استصحاب فقط در شک رافع حجته. نه، چه شک در رافع باشه، چه شک در مقتضی باشه، هر دو صورت رو بگی میگیره، همه رو بگیره. ایشون نظرش این بود. اسمان ما در بیان فرمایش ایشون رو آمدیم گفتیم اصل ادعاش حرف درستیه که ما استصحاب رو نگیم فقط و فقط برای شک در رافعه، نه، شک در مقتضی رو بگیره. از این جهت میگیم، لذا گفتیم که اصل دعواه و این کانو لا یخلو عن وجه، فرمایشون از جهت خالی از وجه نیست که ما شک در مقتضی را هم فی الجمله بکشونیم اشتوادی، اونم برش صحبت کنیم آیا حجیت داره اجماع نداره امثالی، اصل دعواشون. ولی ما اختلاف ما با بعضی مسائلی که ایشون خصوصی اینجا بیان کرده، چطور بعضی مطلب ها رو دم گوشی ما گفته، خود ما قبولش نداریم، چطور ایشون در احکام وضعیه شرعیه آمدن فرمودن که اینا از قبیل شک در رافعه، نه در شک در مقتضی. این محل بحثه، حالا واقعیت همینطوره. میفرماید گرچه در اصل دعوا با باش شریکیم، راست میگن، ولیکن لوضوح کثرت الحاجه الی الاستصحاب فی شک فی المقتضی، راست میگه آقای مرحوم عازی ها راست گفته، برای که ما خیلی جاها هست شک در مقتضی شک میکنیم، باید ببینیم دلیل ما چیه، چه باید کرد. شک در مقتضی هم کم جایی نداریم، خیلی جا داریم، همین مثل مسئله چراغی که میزنن یا چیزایی که عمرشون نمیدونیم کمتره یا زیادتره، در عمرشون شک داریم، حیواناتی که نگاه میکنی در منزل بین شک بین این که آیا فشه باشه مثلا یا فیل باشه، اگه فیل باشه عمرش طولانی تره، افسال اینا که اینا شک در مقتضی، میفهمید شک در مقتضی هم انصافا خیلیه، زیاد داریم، اونم اون در باب احکام تکلیفیه، خیلی ما زیاد داریم احکام تکلیفیه که در شک در مقتضی. میفرماید کما نشاهد و فی موارد کثیره، در موارد بسیاری ما این مطلب رو مشاهده میکنیم، خیلی زیاده. الا اشکال ما تا اینجاش حرفی نیست، الا ان مدعا، اینه که جناب آغزی ها ادعا کرد که چی؟ من جعل الاحکام الوضعیه من غیر قبیل شک در مقتضی، فرمود احکام وضعیه جزء شک در مقتضی نیست، پس چی نه؟ بل یکون شک در را از قبیل شک بدرافه، به عکس تکلیفیه، وضعیه رو اینجوری میگن به عکس تکلیفیه، میفهمد عکس وضعیه که در اینجا میخواد بیاد. اگر در اینجا حساب کردی شما باید گفتن این قبیل شک در مقتضی نیستش، بلکه شک در رافعه، عکسش در اینجا شک در مقتضی میشه، بلکه شک در مقتضی. چطور؟ میفرماید علتش همینه، میفرماید از احکام ذالکم من غیر قبیل شک در مقتضی، بل یکون من قبیل شک فی رافعه، عکس ذالکه در احکام تکلیفیه. این فرمایش ایشون رو که احکام وضعیه رو از شک در مقتضی بیرون کردن، لا یمکن المساعده معه، نمیشه با آقضی ها مساعده بر این کرد. چرا؟ لوضوح ان الاحکام الوضعیه، احکام وضعیه دو قسمن، همه شون اینجور نیستن، بعضی هاشون شک در مقتضیه، بعضی هاشون هم شک در رافعه. نباید همه رو به یه کاسه رد کرد، همه رو با یه چوبران میفرماد. این فرمایش ایشون کم لطفیه، لوضوحه. الان مثالی براتون میزن روشن میشه. لوضوحه ان الاحکام الوضعیه اونم یکون علا قسمین کت تکلیفیه، اونم دو جوره، گاهی شک در مقتضیه، گاهی شک در رافعه، هر دو جورش داره کرد. چرا لوضوحه؟ مثلا این دو تا الان مثال میزنه که برای ما روشن کنیم. مثلا لوضوحه ان الزوجیت المشکوکه فی العقود معقودت علیها بالعقد الانقطاعی. فرض کنید انسان یه زنی را عقد انقطاعی کرده، یعنی صیغه کردش، حالا که عقدش کرده عامله، الان شک میکنه مقدارش رو چقدر گرفته، یک ساله یا 6 ماهه. خب میگه الان در والی در اینجا الان شک من در این برمیگرده به چی؟ نمیدونم آیا تا 1 سال این محرمه با من یا نه، یا 6 ماه به بالا دیگه محرم نباشه. الان این شک در وقت، نگاه کنید شک در مقتضیه، یعنی نمیدونم مقتضای عقدی که من خوندم اقتضا میکنه 1 سال این زن محرم باشه با من یا اقتضا میکنه 6 ماه محرم. این الان چیه؟ شک. این شک در رافعه نه، شک در مقتضیه، یعنی اصل عقد نمیدونم چقدر قرار داده شده. میفهمن مسئله این مثال مثل وضوح ان زوجیت المشکوکه، اون زوجیتی که فل معقودت علیها عقد شده بلا عقد الانقطاعی. خب چی میشه؟ اذا شک فی مقدار وقتی، شک بکنه مقدار وقتش چقدر بوده، 1 سال بوده یا 6 ماه بوده. حیث یکون شک من از شک فی المقتضی لر رافه، این شک در ما، این اقتضای عقد رو نمیدونم چقدر، 6 ماه محرمیت آورده یا 1 سال آورده، شک در مقتضی میشه دی با رافعی منو نداره که میفرماید شک در مقتضی لر رافعی. و کذا یه مثال هم برای چون نبود زوجیت و ملکیت دوتا رو بالا گفته، حالا میخواد بر ملکیت هم مثال دیگه بزنه. و کذا و همچنین فی الملکیت الحاصله، در معامله بیعی کرده، ملکیتی که حاصل شده برای بیع، من بیع به شرط، بیع به شرط کرده، مثلا گفته 6 ماه این بیع معامله صحیح باشه. نمیدونم 6 ماه گفته یا 1 سال گفته در این بیع به شرط ها، که من این به شما میفروشمش 1 سال که باز برگرده به من، یا 6 ماه بازم میشه شک در مقتضی. یعنی الان نمیدونم واقعا عقد در چیم. پس یه مثال یادتون باشه، برای زوجیت مثال زده، یه مثال هم برای ملکیت مثال زده، که هر دوش
به جان
در زوجیت
استثاب رو چطوری برقرار میکنید؟
هر باشه من یه خود
در زوجیت شما چجوری استثاب جاری میکنید؟
استثاب که بقای دیگه، بقای محرمیت، بقای محرمیت فهم کنم شفعی نداشته باشه دیگه. الان شک در مقتضی معناش اینه، اگر عقد رو 1 ساله بسته خب این الان محرمش، اگر عقد رو 6 ماه بسته باشه الان دیگه از محرمیت بیرون، بعد از گذشتن 6 ماه از محرمیت بیرون. حالا این شک من دارم نمیدونم 6 ماه بوده 1 سال، این میشه چی؟ شک در مقتضی. بیع هم همینطور، بیع به شرط، چون به شرط بذارید برای که چه قسمش قایتش، بیع به شرط بفروشم به شما خونه رو به شرطی که به قدر 6 ماه بفروشم یا 1 سال باشه، چون میخوام دوباره برش گردونم. خب الان اینجا شک دارم، شک ما در چیه؟ نمیدونم عقد را 6 ماه خوندم یا نمیدونم 1 ساله خوندم.
نه قرار رو در 6 ماه
میجاریم یا 1 سال؟ نه دیگه، میخوام بگم من نمیدونم کدوم عقد را اجرا کردم، شک من در اینه عقد. الان شما به حالا مطلب شما روشن میشه براتون. میفرماید و کذا، مثال و کذا رو براتون معنا، و کذا فل ملکیه، گاهی شبه در همجا ممکنه مقتضی شک در مقتضی باشه در ملکیت، که چی؟ الحاصلت من بیع به شرط. میگه البته این چیز کمی هم نیست، خیلی هست الان خانه هاشون به شرط میفروشن، ولی خدا در فشار زندگی میفته مجبور میکنه، میگه آقا من خونه هم میخوام بهت بفروشم. خب که چی؟ به شرط ها، که چی؟ به شرط 1 ساله. مثلا تا 1 سال من چون شاید ایشالله بتونم ترتیب فروش بدم باز دور خونه برگرده. حالا نمیدونم 1 سال گفتم یا 6 ماه گفتم، درسته، بازم شک در مقتضی میشه. میفرماید مثل ملکیت بشر کما اول مرسوم، میشم که همچین مرسوم برمی آیه آزیان میگیم رسم مرسوم، مردم خیلی رسمه. کما اول مرسوم ازا شک کفی مقدار وقتهی، هرگاه شک بکنی که مقدار وقت به بشر چقدر بوده نمیدونه، ازا خانی شک بوده کما ان شک فل احکام تکلیفیه هم با دو قسمه، نه تنها وضعیه، احکام تکلیفیه هم دو قسمه. کما ان شک فل احکام تکلیفیه هم یکون علا قسمه، اونم با دو قسمه، گاهی شک در مختزیه و گاهی شک در رافعه، اونم دو قسمه. قد یکون من قبیل شک فل مختزی، این یه قسمشه، و قد یکون از قبیل شک فل دفعه، اینم قسم دیگرشه. ولا فرق ذالک، بس دیگه خیلی نمیخواد شما رو بفرستم خستتون بکنم. علی کل حال ما اصل مسئله رو که قبول کردیم، اینا دیگه فرع مسئله است دیگه، اینا همه حل است. ولا فرق فی ذالک، میفواد در امر سهل بعد موافقتنا لاصل الدعوا. پس الحمدلله این روایت اول زراره و الحمدلله امروز بحثش پایان یافت. انشاءالله روایت زراره دیگه داریم که اگر عمری باقی باشه انشاءالله فردا براتون تقدیم می‌داریم. و صلی الله علی محمد و آله.